اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم و توجه شما را به اخبار امروز اول اپریل سال 2020 دعوت می کنم. با شیوع کرونا ویروس نصف جمعیت جهان به دستور حکومت‌هایشان در خانه های خودند تا از این طریق از شیوع بیشتر این ویروس مرگبار جلوگیری شود. تا ختم روز سه شنبه بیش از 39 هزار نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده و شمار مصابین به آن در سراسر جهان از 803 هزار نفر فراتر رفته است. در عین حال 172,835 نفر تا حال شفایاب شدند. اسپانیا به روز سه شنبه شاهد 849 مرگ ناشی از کرونا ویروس در یک روز بود که شمار تلفات جانی از این ناحیه را در آن کشور به 8,189 نفر رساند. شمار مجموعی مصابین به کرونا در این کشور به 94,417 نفر رسیده است. به همین ترتیب شمار تلفات جانی ناشی از کرونا ویروس در ایتالیا به 11,591 نفر، در ایالات متحده به 3,159 نفر و در ایران به 2,889 نفر رسیده است. امریکا با داشتن بیش از 164 هزار مبتلا به کرونا ویروس در صدر دیگر کشورهای جهان قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که تا ختم روز سه شنبه موارد مثبت کرونا ویروس در آن کشور به 174 مورد رسیده است. هند و پاکستان مراکز مربوط به یک گروه مبلغین مسلمان را به روز سه شنبه مسدود کرده و تحقیقات در مورد مبتلایان به کرونا ویروس را که مرتبط به این مراکز می شوند آغاز کردند. تبلیغ جماعت که یک مرکز مسلمانان سنی دیوبندی می باشد سالانه هزاران نفر را در شهر لاهور و دیگر شهرها در جنوب آسیا جمع می کند. هند تا حال از مصاب شدن 1251 نفر در آن کشور و مرگ 32 نفر در اثر کرونا گزارش داده است و در پاکستان مرگ 20 نفر و 1914 مورد کرونا ویروس تثبیت شده است. اداره محلی دهلی نو می گوید شمار مصابین در یک مرکز تبلیغ جماعت در آن شهر زیاد بوده و 7 مبلغ مسلمان جان خود را از دست دادند، زیرا با وجود مقررات نافذ شده برای بیرون نشدن مردم از خانه هایشان هنوز هم مردم به این مرکز می روند و این مرکز جلسات تعلیمی خود را متوقف نکرده است. در پاکستان نیز بعد از آن که بیش از 143 مبلغ مرکز تبلیغ جماعت به کرونا مبتلا شدند و 3 نفرشان فوت کرد، حکومت مرکز را مسدود ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش در یک مکالمه تلفنی به روز سه‌شنبه روی نیاز به یک آتش‌بس در سوریه و لیبیا در جریان اپیدمیک کرونا ویروس تاکید کردند. قصر سفید گفت که دو رهبر روی مقابله با شیوع این ویروس و تقویت اقتصاد جهانی نیز صحبت کردند. سوریه تا حال فقط از شمار محدود موارد کرونا ویروس در آن کشور خبر داده است، اما کارشناسان صحی میگویند سالها جنگ داخلی این کشور را در برابر شیوع امراض به ویژه کرونا ویروس آسیب پذیر ساخته است. لیبیا نیز که در بحران جنگ داخلی درگیر است، سیستم سی‌ای آن تقریبا از بین رفته، با آن هم مقررات از جانب طرف‌های درگیر جنگ برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در آن کشور نافذ شده است. حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت لایحه‌ای را به پارلمان آن کشور پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن حدود 45 هزار محبوس به صورت موقتی از حبس رها شوند. همچنان برای کاهش خطر گسترش کرونا ویروس این حزب و متحدین آن لایحه‌ای دیگر را پیشکش نمودند که اگر تصویب شود حدود 45 هزار زندانی دیگر نیز بدون قید شرط و به صورت دائمی از قید رها می‌گردند. حداقل 300 هزار نفر در زندان‌های مزدحم ترکیه در بند می‌باشند و حکومت در تلاش است تا فشار بر سیستم محابس را کاهش دهد. از جانب هم گروه‌های حقوق بشری از امکان گسترش شیوع کرونا ویروس در محابس ترکیه هشدار دادند. ترکیه تا حال از موجودیت 10,827 مورد این ویروس و مرگ 168 نفر در اثر آن گزارش داده است. یک خبرنگار پاکستانی که در سویدن در تبعید به سر می برد حدود یک ماه است که ناپدید شده است. این موضوع نگرانی های را ایجاد کرده است که ناپدید شدن او به گزارش هایی که در مورد بلوچستان نشر کرده بود ارتباط دارد. ساجد حسین که ریاست سید خبری اینترنتی بلوچستان تایمز را عهده دارد و اساس گزارش پلیس سویدن از تاریخ 2 مارچ لادرک می باشد. گزارشگران بدون مرز ادعا می کنند که اداره استخبارات پاکستان در ناپدید شدن ساجد حسین دخیل است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، مطالب این بخش را که شامل گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان است، پیشکش شما می‌دارم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. گزارش اول از افغانستان حاکی است که مسئولین صحی در ولایت غزنی میگویند بجز از 4 ولسوالی در سایر ولسوالی های آن ولایت کمپاین واکسن پولیو کلینیک به کلینیک تطبیق شده. به گفته آنها در کمپاین کلینیک به کلینیک در حدود 40% اطفال از واکسن باز ماندند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما محجبی نیکزاد میشنوید.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو پروگرام سازمان صحی جهان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در 15 ولسوالی ولایت غزنی کمپاین واکسن پولیو در مراکز صحی تطبیق شده است که در این ولسوالی ها حدود 40% اطفال از واکسن باز مانده است. دور بودن مراکز صحی، مساعد نبودن وضعیت جغرافیایی از جمله چالش ها است.
تقریبا در 15 سالی ولایت غزنی کلینیک به کلینیک بودن. اگرچه اکثر مردم علاقمندی نشان میدادن تا تازه توانای خود اطفال خود به کلینیک ها حاضر میکردن، اما قسمی که میفهمین ناممکن هستن که به او تعداد اطفالی که خانه به خانه واکسن میشدن در کلینیک ها واکسن شوند. طبیعی است 1% از اونا میماندن، تقریبا در حدود 40% اطفال از واکسن باز میماند.
دکتر حنیف نیز علاوه نمود در سال 2020 میلادی تنها در مرکز شهر غزنی و ولسوالی خواجه عمری کمپاین واکسن پولیوی خانه به خانه اجرا شده است، اما در دیگر ولسوالی ها کمپاین کلینیک به کلینیک تطبیق شده است. از سوی هم برخی از باشندگان و فعالین مدنی در ولایت غزنی از تمامی والدین میخواهند تا با واکسن مخالفت نکرده و اطفالشان را جهت تطبیق واکسن به مراکز صحی ببرند. احمدشاه و زهرا از باشندگان و فعالین مدنی غزنی.
تقاضای ما از تمام فامیل هایی است که طفلای خدا باید واکسین کنند که غیر از واکسین دیگه مرض پولیو هیچ گونه دوا نداره. فقط نمی دو قطره واکسین است که دوای پولیو است.
خواستم از تمام خانواده هایی است که هیچگاه با واکسین کردن اطفالشان مخالفت نکنن، چون که پولیو تداوی نداره و یگانه راه نجات از پولیو تا واکسین کردن است.
این در حال است که به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه تطبیق واکسن خانه به خانه به گونه موقت متوقف شده است و تنها در مراکز صحی تطبیق می شود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسن پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
از روز سه‌شنبه اقدامات سختگیرانه برای کاهش گسترش کووید 19 در استرالیا روی دست گرفته شده است. در حال حاضر تجمعات عمومی فقط تا 2 نفر محدود گردیده و مقامات اعلام کردند پلیس فعالانه اعمال این مقررات را کنترل می نماید. استرالیا همچنان یک برنامه گسترده بی‌نظیر در تاریخ آن کشور را برای کمک و محافظت تجارت‌ها از این بحران اعلام نموده است. فل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش ارسال داشته است که اینک به توجه می رسانم. حتی اجتماعات ستن هم در حال حاضر در استرالیا یک جرم است. جریمه های مورد نظر می تواند به کسانی که مقررات جدید تجمعات اجتماعی را رعایت نمی کنند تطبیق گردد. مجازات عمده نیز برای هر کسی که خانه خود را بدون عذر معقول ترک می کند وجود دارد. اعمال محدودیت ها در سراسر ایالت ها و مناطق استرالیا متفاوت می باشد. مقامات می گویند فوراً تمام سرحدات را می بندند. آنها می گویند هر کسی که وارد مناطق غربی استرالیا شوند به تجرید فرستاده خواهند شد. مارک مکوان صدراعظم ایالت استرالیای غربی می گوید اقدامات این بار حکومت محلی شدیدتر خواهد بود.
We'll be introducing new border controls for Western Australia. These strict new border controls will apply to all access points.
برای استرالیای غربی دستورات جدید کنترل مرزی را اعلام خواهیم کرد. این قیودات شامل دسترسی به تمام جاده‌ها، خطوط قطار آهن، هوا و آب می باشد. اگر دلیل و برهان برای ورود و سفر در بین ایالت‌ها وجود داشته باشد، به آنان سفارش می شود برای 14 روز در تجرید قرار گیرند. این استثناء شامل کارمندان خدمات اولیه و کارگران ضروری می باشد.
صدراعظم ایالت استرالیای غربی اعلام می کند به دنبال تبدیل کردن برخی هتل ها برای پذیرش افراد تجرید شدند تا بتوانند به اشخاص جا دهند که نمی توانند جای مناسبی برای تجرید دریابند. کافه ها، سالن های ورزشی و سواحل به خاطر مبارزه در برابر کووید 19 بسته شده است. حکومت یک بسته کمکی بی سابقه 8 بیلیون دلاری را برای حمایت از مشاغل 6 میلیون کارگر اختصاص داده است. تا کنون این 3 محرک عمده آن کشور است که اعلام گردیده تا آسیب‌های اقتصادی ناشی از گسترش ویروس واگیر کرونا را محدود نگه دارد. در مجموع هزینه های مستقیم حکومت برای کارگران و کسب کار در حال حاضر در حدود 130 بیلیون دلار است. وزرا می گویند پرداخت دوباره دیون ممکن به نسل ها راجع شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
این هفته سوم است که شهروندان پاریس پایتخت فرانسه به خاطر اعلام وضعیت اضطرار از خطر شیوع ویروس کرونا در خانه هایشان باقی مانده و بیرون نمی روند. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما لیلی ماحبیب عظیمی می شنوید.
در حالی که هفته سوم است که اکثر پاریسی ها برای حفاظت خود از ابتلا به کرونا ویروس در خانه هایشان ماندند، جفری سربوس و همکارانش در لاری سبز رنگ در حال جمع‌آوری زباله ها بوده و در حفظ نظافت پایتخت فرانسه و کمک به همشهریانشان فعالیت می کنند. سربوس و همکارانش برای حفاظت خود از این ویروس کشنده ماسک و دستکش می پوشند، اما آنها از خطراتی که متوجهشان است آگاهند.
Pour lundi c'est calme hein, c'est calme calme calme. On a pas grand chose pour l'instant au niveau je pense par toi-même tu te rends compte de ce qu'on ramasse hein.
سربوس میگوید به هر صورت باید کار کنند و حتی اگر بیمار هم باشند باید به کار بروند. مارک دل سالی راننده 54 ساله لاری حمل کثافات با سابقه کاری میگوید که خطر ابتلا به این ویروس روی دوش کارگران سنگین تر می شود، زیرا آنها برای جمع‌آوری زباله ها به نوبت کار می کنند.
Soit on aurait peut-être deux collègues de l'après-midi, mais pour l'instant il devait passer des examens donc on n'en sait pas plus.
و اضافه می کند که ممکن است دو تن از همکاران ما که بعد از ظهرها کار میکنند ویروس کرونا داشته باشند، اما فعلا هنوز تحت آزمایش قرار دارند و این چیز است که ما میدانیم. شاید هم یک همکار در شفت صبح باشد و در انبارهای دیگر نمیدانم، شاید که دوراننده، اما این باید معلوم شود زیرا ما مطمئن نیستیم. تا کنون شیوع کرونا ویروس در فرانسه 319 کشته بر جا گذاشته و 2314 تن آلوده به این ویروس شده اند. دولت محدودیت های رفت و آمد دقیق را اعمال و وضع کرده است و به همه کارگران دستور داده است که در خانه های خود بمانند. 130 لاری زباله ها در پایتخت و کارمندان آن موظفند که هنوز هم کار کنند. با عنوان امتیاز و به خاطر این ویروس ساعت کاری آنها کاهش یافته که به جای 5 تا 6 روز در هفته 2 تا 3 روز کار می کنند. با آنها ابزار محافظت داده شده است و لاری ها روزانه ضد عفونی می شوند. اما سیبستیان می گوید
اونا دی گان، اونا دی ماسک اخری سیمیل رسته در منزل با الاطفال.
ما اکنون با محیط کار خود سازگار شده ایم. گزینه دیگری نیست. ما کار میکنیم و از آنجایی که همکارانم مثل من خانواده و اولاد دارند باید کار کنیم و سعی میکنیم مراقب خود باشیم. دستکش داریم و مجهز با ماسک هستیم. ما حداقل سعی میکنیم با حفظ نظافت شهر و محیط این خطر را کاهش بخشیم. اما جبران خسارات نیز وجود دارد. از آنجایی که رستوران ها بسته شدند و گردشگران شهر خارج شدند، زباله های کمتر برای جمع آوری وجود دارد. قبل از قیود روزانه 3000 تن زباله جمع می کردند. دفتر شهردار پاریس گفته است که اکنون این رقم به 2100 تن کاهش یافته. و اگر قبل از شیوع این بیماری اکثر ساکنان به جمع کردن زباله توجه نمی کردند، اکنون آنها قدر این کار را دانستند. کارگران می گویند که آنها در این اواخر سطل‌های از زباله را می یابند که روی آنها با عنوان قدردانی از کارگران جمع‌آوری زباله ها نوشته شده مرسی، یعنی سپاس.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در مقایسه با سایر نقاط جهان ویروس کرونا سبب مرگ بیشتر در کشورهای اروپایی گردیده است. این در حال است که شمار زیاد افغان ها در اروپا زندگی می کنند و مانند سایر شهروندان کشورهای آن قاره زندگی آنها مختل شده است. همچنان قرار است در چند روز آینده نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل برگزار شود. همکار ما داوود صدیقی با لیلا سدید خبرنگار آزاد در بروکسل مصاحبه انجام داده و در رابطه با بحران کنونی گسترش ویروس کرونا در اروپا از وی معلومات خواسته است. توجه کنید.
اسمی که همه می دانیم کرونا مثل یک هیولای نیرومند تمام جهان داره قربانی می گیره و فکر می کنم که بیشتر سرخط خبرها شده و کرونا در نه تنها در کشورهای اروپایی بلکه در کل دنیا واقعا یک خبر خیلی غیر مترقبه همه گیر گیج ساخته و قرار بود که قرنطینه که در کشور بلژیم و یک تعداد کشورهای اروپایی دیگه تا تاریخ 5 ماه اپریل بود برای 2 هفته دیگه ایرا تمدید کردن به دلایل از اینکه این ویروس در حال زایش است و به می دلیل مقامات رسمی در کشورها و همچنان اتحادیه اروپا بالاخره به این نتیجه رسیدن که لااقل تا تاریخ 19 ماه اپریل این مسئله قرنطینه افزایش بدن و دیده شود که آیا در این 2 هفته دگام ای آمار به اصطلاح کاهش پیدا میکنه یا اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه احتمالش میره که قرنطین یا همین تدابیر شدید که گرفتن تا آخر ماه اپریل افزایش پیدا بکنه. خب هرچند همگی میدانیم که از دو هفته بدین سو تمام رستوران ها، سینما ها، پارک ها، میخانه ها و کافی و تمام وسایل که هست بسته شده و همگی به خانه قرنطین هستند و به همین دلیل است که مردم سراسیمه ساخته و از نگاه اقتصادی هم ضربه بسیار بزرگ است به کشورها و دیده شود که بالاخره این ویروس خطرناک تا چی زمان رو به کاهش میره و بالاخره زندگی به حالت عادی برمیگرده.
قرار است که نشست وزرای خارجه ناتو برگزار شود. آیا این مثل نشست‌های اخیر جهانی که از راه دور بوده چنین خواهد بود یا که وزرا با هم می‌بینند؟
در این جلسه خیلی متفاوت است. روز گذشته ما تماس که با یک تعداد از همکارای ناتو در بخش مطبوعات داشتم، به خاطر زمین پروگرام اینا خیلی آمادگی دارن. این نشست متفاوتر از گذشته هست، همه از طریق ویدیو کنفرانس جلسه را برگزار میکنن و تنها کسی که به مقر ناتو خواهد بود کارمندان خود ناتو و منشی ناتو هست که اینا از اینجا یه برنامه را تنظیم میکنن و سی کشور عضو ناتو از روی ویدیو کنفرانس هم تشکیل جلسه میرن. به دلیل سی کشور گفتم که روز گذشته کشور مقدونیا آخرین عضو کشور ناتو بود که بیرق این کشور سرمنشی ناتو با همکارانشان دیروز در فراز ناتو برافراشتن و به می دلیل تعداد از اینا به سی کشور رسید و در این نشست از راه دور با مطبوعات هم هماهنگی صورت گرفته و قسمی که ما در لابلای صحبت ها از همکارای بخش مطبوعات ناتو دریافت کردم در رابطه با مسئله افغانستان هم قرار است اینا صحبت بکنن و روی نه تنها مسئله کرونا و همچنان مسائل کاهش خشونت ها و همچنان گفتگوهای سال اینا در این نشست صحبت میکنن و همچنان این نشست برای دو روز است و موضوع افغانستان هم میتونیم بگویم که آجنده شامل هست.
در اروپا ما شمار زیادی از افغان ها را داریم که سالهای سال اینجا زندگی میکنن، بویژه در بلژیم. شما چی آگاهی در رابطه با کمیونیتی یا اجتماع افغانا دارین؟ آیا خبر دارین که کسایی هستن در میان از اینا که مبتلا به ویروس کرونا شده باشن یا حتی تلفات در این رابطه شما آگاهی دارین؟
دقیقا من روز گذشته با یک کمیته هست که در بخش افغان ها کار میکنه صحبت کردم. آمار مشخص کس اعلان نمیکنه چون خب اینجا به حساب شهروند و کشور اینا یاد میکنن، حتی فارغ از این که مذهب و ملیت اصلی از اینا چی هست. من در جریان هستم که یک تعداد از افغان ها هم در بلژیم و هم در آلمان و هم در جرمنی ویروس کرونا دارن. یک تعدادشان در خانه ها قرنطین شدن و صحتیاب شدن و یک تعداد هم چون حالتشان خوبتر نبود اینا در شفاخانه بستری هستن. اما صادقانه بگویم که از تعداد تلفات افغان ها کشور اروپایی من شخصا آگاهی ندارم، به دلیل از اینکه کس آمار نمیتونه که این شخصی که فوت کرده کی هست و شما میدونید که رفت آمد نیست تا ما آگاه شویم که آیا خدای ناخواسته کلم هموطن ما جان خدا از اثر از این ویروس پس دست داده یا خیر. که در کل کرونا تاثیر خود را بالای تک تک از شهروندان تمام کشورهای دنیا انداخته و امیدوارم که هر چی زودتر این ویروس کاهش خود را پیدا بکنه و بالاخره همه دنیا از شر از این بیرون بیایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اتحادیه اروپا از ایجاد هیئت گفتگو کننده افغانستان با طالبان استقبال کرده و آن را گام مؤثر برای حل بحران سیاسی در آن کشور خوانده است. اتحادیه اروپا گفته است که از این هیئت حمایت می کند و از رهبران سیاسی افغانستان خواسته تا مشارکت مؤثر زنان، جوانان و قربانیان را در روند صلح در نظر بگیرند. در رابطه با برگزاری این گفتگوها در افغانستان و نتایج آن، سحر عظیمی مصاحبه با صلاح الدین سعیدی تحلیلگر سیاسی در لندن انجام داده که توجه شما را به آن جلب می داریم.
اتحادیه اروپا و آقای عبدالله عبدالله از هیئت گفتگو کننده افغانستان با طالبان حمایت کردند. فکر میکنین آیا اصلا این گفتگوها اتفاق خواهد افتاد و اگر اتفاق بیفتد نتیجه چگونه خواهد بود؟
تشکر. تا جایی که ما معلومات دارم تقریبا تمام شرایط به خاطر از اینکه گفتگوها آغاز شوه با تمام دشواری هایش آماده شده، اما اگر بهانه جویی های باشه که یک نفر با دیگر نفر مخالفت داره و این جانب و یا یکی از این جانب ها حیات را تعیین میکنه، ما فکر میکنم که منطق ساده و سلیم حق نداره بگویه که نماینده شما باید چه مشخصات را داشته باشه و چه مشخصات را نداشته باشه. اما در مجموع فشارهای جامعه جهانی به راستا وجود داره، قسمی که شما هم گفتین این یکی نوع از فشارها است که باید این مذاکرات آغاز شود. ما با وجود تمام بسترازی های همسایه ها با این معتقد هستم که این مذاکرات باید شروع شود، اما توقع از مذاکره کردن که در مورد دولت و سیستم به اصطلاح دولتی و قانون اساسی و یک سلسله مسائل بنیادی تصمیم بگیره و یا این هیئت چنان هیئتی باشه با صلاحیت که نقش لوی جرگه و پارلمان افغانستان ایفا بکنه، چون توقعات در مبدا خطا هست و در این راسته عدم دقت های زیادی وجود داره، از جمله مذاکره سیاسی را با مناظره سیاسی مغالطه کردن و در این راسته مسائل و به اصطلاح چیزهای زیادی تا حال روشن نیست که ما مطمئن هستم زبان رو روشن خواهد کرد. دشواری های وجود داره اما در مجموع آغازی خوبی هست.
اگر تعلل در این بخش به این شکل صورت بگیره و مذاکرات به تعویق بیفته، فکر میکنین قدم بعدی ایالات متحده در رابطه با آوردن صلح در افغانستان چه خواهد بود؟
من مطمئن هستم که خب اما قسمی که شما میدانین همه میدانیم تا به حال مذاکره بین جانب اصلی که خود افغان هاست و مذاکره و تفاهم بین خود افغان هاست تا بال آغاز نشده. طرف های دستگیر مذاکرات جانب آمریکایی با یکی از چهره های استیج سیاسی افغانستان و از جمله از طالب ها یکی از گروه ها صحبت صورت گرفته و تفاهمی صورت گرفته که کل استیج سیاسی نیست، اما غیر از مذاکره غیر از تفاهم راه دیگری نداریم، راه دیگری جنگ است. اما اگر مذاکره با و مصالحه به هر قیمتی باشه، ما فکر میکنم که فهم خطا از مسئله است. ما به هر قیمت صلح نمیخوایم، ما صلح را میخوایم که در اونجا به اصطلاح با عزت و در اون به اصطلاح آمادگی برای جنگ دیگری نباشه. او صلح را و او مذاکره را میخوایم که گویا بونی چهارم و پنجم نباشه، ما او مذاکره را میخوایم که در نتیجه از او فهم ما از مسئله چنین است که مذاکره صورت بگیره که در نتیجه از او زمین سازی شوه و تسلیم گیریم و شدن اصلی مردم. اگر توقع ازی باشه که ما در این مذاکره و یا در آن مذاکره حیات با قوت با صلاحیت با نمیفهم که حیات قوت با صلاحیت چی هست، بخاطر ازی که حیات با صلاحیت لویه جرگی افغانستان است در رابطه با قانون اساسی تصمیم بگیره و نامی حکومت تصمیم بگیره و در رابطه با مسائل بنیادی.
خب دوستان گرامی، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را از رادیو آشنا می شنوید. با ما باشید.